ساعت 23 11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر فردا آغاز می شود. سازمان ملل طرفای درگیر در سوریه را مسئول تشدید خشونت ها دانست. آمریکا درباره اخراج مهاجران غیرقانونی جوان کمتر سختگیری خواهد کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مصوبه مجلس نمایندگان را در منع شرکت مقام‌های سابق در انتخابات را لغو و صلاحیت احمد شفیق را تایید کرد. دادگاه همچنین مجلس نمایندگان را منحل اعلام کرد. صدور این احکام باعث خشم مخالفان شورای نظامی حاکم شده که ارتش را به زمین چینی برای حفظ قدرت متهم می‌کنند. ژنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه، میگوید دو طرف درگیر بر شدت خشونت‌ها افزودند و هیچ یک در حال حاضر تمایلی به گذار مسالمت آمیز ندارند. ژنرال مود افزود که تشدید خشونت‌ها انجام وظیفه ناظران سازمان ملل را دشوارتر می‌کند و آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. همزمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی نیروهای نظامی و شبه نظامی دولتی سوریه را به اذیت و آزار جنسی مردان، زنان و کودکان در بازداشتگاه‌ها و موقع یورش به منازل و محله‌ها متهم کرده است. دولت باراک اوباما اعلام کرده که از این به بعد نسبت به اخراج مهاجران غیرقانونی جوان کمتر سختگیری خواهد کرد. اداره امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که به افرادی که زیر 30 سال سن دارند و به طور غیرقانونی در کودکی به آمریکا مهاجرت کردند و تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به شمار نمی‌روند، اجازه داده می‌شود در آمریکا بمانند و درخواست صدور اجازه کار کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها نزدیک به 800 هزار مهاجر از این سیاست جدید سود خواهند برد. آن سانگ سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار، در ادامه سفر اروپاییش وارد اسلو پایتخت نروژ شد. خانم سوچی که برای نخستین بار در 24 سال گذشته از میانمار خارج شده، پس از سفر به چند کشور آسیایی اکنون به اروپا آمده است. او که 21 سال پیش برنده جایزه صلح نوبل شد، در دیدار سه روزش از نروژ روز سه‌شنبه سرانجام رسما با ایراد سخنانی این جایزه را دریافت خواهد کرد. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه 72 سال باشید. کاری از همکارم مراد ویسی که نگاهی داره به زندگی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به نحوه انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 و توصیه هاشمی رفسنجانی به مسئولان حکومتی برای آیت الله نامیدن او پرداختیم و حالا به نحوه اعلام مرجعیت وی در سال 73 می‌پردازیم. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای در سال 68 به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شد، تا مدتی روحانیون صاحب منصب و نزدیک به حکومت در شهرهای مختلف منبر می رفتند و در سخنرانی های خود بر مجتهد بودن و آیت الله بودن آقای خامنه ای تأکید می کردند. در محافل خصوصی تر نیز فقیهانی مانند آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، محمد مؤمن و جعفر کریمی اقدام به برگزاری جلسات فقهی با آیت الله خامنه ای کردند. جلساتی که به تقویت جایگاه فقهی آیت الله خامنه ای کمک کرد. با وجود این، در این دوره که اواخر دهه 60 بود، علارغم مرگ آیت الله خمینی، هنوز مراجع دیگری نظیر آیت الله محمد رضا گلپایگانی، آیت الله شهاب الدین مرشی نجفی، آیت الله ابوالقاسم خویی و آیت الله عراکی زنده بودند و هنوز کسی از مرجعیت آقای خامنه ای صحبت نمی کرد. اما هنگامی که در فاصله 3-4 سال تمامی این مراجع درگذشتند، روحانیون طرفدار آیت الله خامنه ای بران شدند تا وی را به عنوان مرجع تقلید معرفی کنند. دو تن از فعالترین کسانی که در پی اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای بودند، آیت الله احمد جنتی و آیت الله محمد یزدی بودند. احمد جنتی فقیه منصوب آقای خامنه ای در شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس تازه منصوب شده قوه قضاییه از طرف آقای خامنه ای بود. این دو در آستانه مرگ آیت الله عراکی به قم رفته و با برگزاری جلسه جامعه مدرسین در تاریخ 11 آبان سال 73 نام 7 تن را به عنوان مراجع مورد تایید اعلام کردند که یکی از آنها آیت الله خامنه ای بود که برای نخستین بار نامش به عنوان مرجع تقلید اعلام می شد. برای چنین انتخابی رأی موافق 14 عضو جامعه مدرسین لازم بود، اما در این جلسه فقط 7 نفر به مرجعیت آقای خامنه ای رأی دادند و مخالفین جلسه را ترک کردند. با این وجود بعدها اعلام شد که موافقت 7 نفر دیگر نیز به طور تلفنی گرفته شده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس که آن روزها در قم طلبه بوده، از فشارهای موجود در اطراف ساختمان جامعه مدرسین برای اعلام مرجعیت آقای خامنه ای در آن روز خاص سخن میگوید.
وقتی اعلام شد که بناست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جلسه ای رو تشکیل بده در دفترش در خیابان صفائیه و فهرستی رو به عنوان مراجع معرفی بکنه، کسانی در اون روز به عنوان اشخاص معتبر برای مرجعیت مطرح بودند که دست کم اساتید حوزه تصور نمی کردن که نام آقای خامنه ای در اون فهرست باشه. کسانی مثل آیت الله سیستانی و آیت الله منتظری یا آیت الله جواد تبریزی و آقای بهجت، آقای زنجانی، آقای وحید، خب طبیعتا جایی برای آقای خامنه ای نبود و چون این فضا در قم مطرح بود، گروهی که به دنبال طرح مرجعیت آقای خامنه ای بودند، گروهایی رو سازماندهی کردند که برن در خیابون صفائی جلوی دفتر جامعه مدرسین و اونجا تجمع بکنن و خواستار اعلام مرجعیت آقای خامنه ای بشن. من اون روز همونجا بودم و تماشا میکردم شعارهای تند افرادی که خواهان اعلام نام مرجعیت آقای خامنه ای بودند. ناگهان در وسط این شعارها، در حالی که هنوز جلسه تمام نشده بود، آقای یزدی از جلسه جامعه اومد بیرون و به اونها قول داد که اونها رو راضی خواهد کرد و نام آقای خامنه ای در این فهرست خواهد بود. یعنی اتفاقی که میبایست بر اساس مدارج و اعتبارات علمی و عرفی بر اساس سنت حوزوی و مرجعیت بیفته، در نهایت تبدیل شد به ارضاء گروهی که با شعارهای تندشون خواستار اعلام مرجعیت آقای خامنه ای بودن.
آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی نیز که در قم مستقر بود، اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای را خلاف روند موجود در حوزه های علمی دانست. آیت الله منتظری طی نامه‌ای به شخص آیت الله خامنه ای وی را از این امر برحذر داشت. آیت الله منتظری بعدها از این نامه گفت:
مرجعیت چرا دیگه مرجعیت که شما نیستی در کن مرجعیت؟ و ما بهش تذکر دادیم در شرف قوت مرموع آیت الله عراکی بود، به وسیله آیت الله مؤمن به ایشون پیغام دادم، متفاوض نخواستم گوش بدن، نوشتم مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشدن و حوزه های علمیه جیرخار حکومت نشدن و هرچند ایادی شما تلاش کنن، جنابعالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی کنیم. به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی که دفتر شما رسماً اعلام کنند، چون ایشون کارشون زیاده است و وظیفه اداره کشور رو به دوش دارن، از جواب دادن مسائل شرعی معذورم. این تاریخش 12/8 در وقتی که تازه آقای عراکی رو برده بودم تو بیمارستان.
محمد جواد اکبرین هم میگوید برای محافل مذهبی قم و نیز علمای قم پذیرفتن مرجعیت آقای خامنه ای در آن روزها سخت بود.
وقتی که فهرست جامعه اعلام شد، با کمال شگفتی نام آقای سیستانی با همه اعتبار علمی و فقهیش در اون نبود. حالا آقای منتظری قابل فهم بود، اختلاف نظام با ایشون بود، ولی اینکه نام آقای سیستانی نباشه در اون فهرست و نام آقای خامنه ای بالاتر از نام آقای میرزا جواد تبریزی و آقای وحید و آقای زنجانی بیاد، در نتیجه فضای حوزه قم در اون روزها بسیار فضای اعتراضی بود نسبت به این اصل اعلام و نحوه اعلام، و اساتید رو ناراضی کرد، فضای کلی حوزه رو ناراضی کرد، و این اعتراضها اونقدر تکرار شد و رسید به گوش آقای خامنه ای که مجبور شدند ایشون در یک سخنرانی اعلام بکنند که مرجعیت داخل کشور رو نمیپذیرند و مرجعیت خارج رو میپذیرند. در واقع ایشون با این کارش هم مرجعیت خودش رو منتفی نکرد، هم سعی کرد که فشاری که به ایشون وارد میشه رو اندکی با این تدبیر مهار بکنه و کم بکنه.
سخنرانی آیت الله خامنه ای که محمد جواد اکبرین به آن اشاره میکند در 23 آبان سال 73 انجام شد. متن این سخنرانی اگرچه در سایت آیت الله خامنه ای و برخی دیگر از سایت های حکومتی وجود دارد، ولی فایل صوتی سال 73 از جمله این سخنرانی از معدود سالها و فایل هایی است که در سایت اینترنتی آیت الله خامنه ای وجود ندارد. در خارج از ایران نیز اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای با انتقاداتی روبرو شد. یکی از این منتقدین آیت الله محمد حسین فضل الله از مراجع تقلید عرب مقیم لبنان بود. محمد جواد اکبرین:
یک روز بعد از درس خارج فقه مرحوم علامه فضل الله، من از ایشون پرسیدم که معروف است که شما با مرجعیت آقای خامنه ای مخالف بودید، آیا واقعیت داره و علت اصلی این مخالفتشون چی بود؟ آقای فضل الله پاسخ دادن که بحث من اصلا مخالفت با مرجعیت ایشون بود، من با اصل فقاهت و اجتهاد ایشون مشکل داشتم. ایشون تا قبل از درگذشت آیت الله خمینی اعلام کردند که مقلد آیت الله خمینی هستند. در برخی مقولات فقهی مثل موسیقی هم که از آقای خامنه ای پرسیده میشد در دوران ریاست جمهوریشون، ایشون الجا میداد به فتوای آیت الله منتظری و میگفت که من در این مسئله از ایشون در واقع تقلید میکنم. خب چطور کسی که در بعضی از موارد از آقای خمینی و در بعضی موارد از آقای منتظری تقلید میکرده، ناگهان بعد از رهبری تبدیل میشه به مجتهد؟ آقای فضل الله میگفتن من با اجتهاد ایشون مشکل داشتم و کسی که در اجتهادش تردیده اصلا نوبت به مخالفت با مرجعیتش نمیرسه.
در داخل ایران نیز اگرچه انتقادات از اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای محدود به محافل خصوصی و درسی و فقهی شد، اما این انتقادات پایان نیافت. اوج این انتقادات سخنرانی آیت الله حسین علی منتظری در سال 76 بود. آیت الله منتظری نحوه مرجعیت آقای خامنه ای را مبتذل کردن مرجعیت شیعه خواند.
خود آیت الله مؤمن به من گفت به یکی از آقایون که میرد اونجا میشیند مسائل را مطابق نظر مثلا آقای خامنه‌ای جواب میده، گفتم ایشون که رساله نداره، شما چجوری فتوا به طبق ایشون دارد؟ گفت ما رو تحریر امام جواب میده. گفتم واسه مردم مسئله ایشون رو میخوند. گفت ایشون میگن فتواش به فتوا امام، ما رو تحریر امام جواب میده. خب این معنیش مبتذل کردن از جهیت شیعه این کار روی جامعه هم در رسید. چهار تا بچه در شب فوت آقای عراقی ما تو قم بودیم، راه انداختن تو خیابون اونجا راست جامعه هم در رسید، یه چهار تا استهرون خوشدن اومدن تا هفتش تا میشته نمدن زور چیدن اومدن هفت تا بستن که ایشون هم جز بکنن، نیست ایشون در هفت مجهیه
در. چون این سخنانی باعث حملات روحانیون حکومتی و نزدیک به آیت الله خامنه ای به آیت الله حسین علی منتظری و حصر خانگی وی شد. طی سالهای بعد نیز نه تنها در تریبونهای رسمی و حکومتی از مرجعیت آیت الله خامنه ای دفاع شد، بلکه برخی از روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای حکم به اعلمیت وی نسبت به سایر فقیهان، مجتهدان و مراجع تقلید شیعه دادند. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای به تحولات ابتدای دهه 70 و نیرومندتر شدن کنترل و سلطه او بر ارکان قدرت در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.